أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير الناصر و معين. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، سرکار خانم دلالی و جناب آقای عالی شاه، نمیدونم حالا آنلاین هستن یا نه، همه دست اندرکاران و عزیزانی که به هر حال به یک نوعی پشتیبانی میکنند این کلاس رو. و باز تشکر میکنم از مادران عزیز که، و امیدوارم که حالا این ساعتی رو که در خدمتون هستیم یه مباحثه‌ای باشه اول و تذکری باشه اول برای خود من، و انشالله یه مباحثه‌ای باشه که نهایتاً بتونیم به اون نتیجه مطلوب برسیم. خب اگر که مشکلی نیست خانم جلال جا، من شروع کنم بحث رو.
خانم جلال سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای عالی شاه و مادران عزیز، همگی به کلاس خوش آمدید. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب دوستان عزیز، ما یه تمرینی جلسه پیش داشتیم، می‌خواستم ببینم که دوستان من کدوم یکی این تمرین رو انجام دادن، به مشکلی برخوردن نخوردن، آیا واقعا نوشتید و تونستید که این کار رو انجام بدین یا نه. ضمن این که حالا بحثمون راجع به مهارت‌های زندگی بود، اولین سرفصلش بحث خودآگاهی بود. ما راجع به خودآگاهی داشتیم صحبت میکردیم، حالا یا دوستانی که امروز به جمع ما پیوستن. خانم جلال جان، من دسترسی چیزا ندارم، انگار پاور رو ندارم برای تعویض سلاید.
خواهش می‌کنم علامت به اضافه پایین صفحه رو بزنید، مدیریت کلاس رو در اختیار بگیرید.
آها بله. ممنونم. خب گفتیم که ما بحث اصلیمون مهارت‌های زندگی هستش. جلسه پیش یه مقدار راجع به مفاهیمی که مربوط به مهارت‌ها بود صحبت کردیم، رو اصل مفهوم مهارت صحبت کردیم و در واقع بخش‌های دیگه، یعنی اون رفرنس اصلی درس ما، گفتیم که کتاب مهارت‌های زندگی در سیره رضوی هست که این بخش‌هایی که حالا تو اسلاید هم می‌بینید بخش‌های مختلف کتاب مهارت‌های زندگی در سیره رضوی نوشته مرحوم آقای محمد رضا شرفی هستش که به تازگی واقعا دنیای علمی و دینی ما یک اندیشمند بزرگ را دست داد، با هم آقای محمد رضا شرفی بود. عزیزان در شادی روحشون یه صلوات بفرستین. بحث گفتیم اولین سرفصلی که ما بعد از مفاهیم و کلیات روش بحث کردیم بحث مهارت خودآگاهی بود که حالا انشالله فکر میکنم حالا چند جلسه ای رو ما روی بحث مهارت و خودآگاهی حرف و تمرین داشته باشیم. خب حالا دوستانی که همراه ما بودن بی‌زحمت بفهمین که چیکار کردین. قرار شدش که تمرین بکنید و تقریبا چند تا سوال رو برای ما جواب بدین تو خلوت خودتون و ببینید که آیا واقعا اون مفاهیمی که ما اون جلسه صحبت کردیم تونستید روی این سوالا پیاده بکنید یا نه، به عنوان اینکه من چگونه آدمی هستم، اصلا چه تیپی دارم، چه نوع شخصیتی دارم، و گفتیم که دیگران در مورد ما چی فکر میکنن و قرار شدش که ما از نزدیکامون هم بپرسیم که در مورد ما نظرشون چیه و چه قضاوتی دارن و حسمون در مقابل قضاوت دیگران چیه، یعنی قضاوت دیگران در مورد ما هر چی هست، ما چه نوع قضاوتی، چه نوع حسی داریم در مقابل این قضاوت‌هایی که در موردمون میشه و چقدر برامون حائز اهمیته. خب من آمادم، میشنوم دوستان عزیز. فکر کنم میکروفوناشون هم که فعاله، اگر بشه میکروفونا فعال بفرمایید خانم جلالی جان که اینها خانم‌ها بتونن نظراتشون رو بفرمه.
با عرض سلام و خسته نباشید، من محبی هستم، میکروفون
فعال کنم. بله بله بفرمه، در خدمتتون هستم.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار و خانم جلالی و آقای عالی شاه.
بله بفرمه.
سوال اول این بود چگونه آدمی هستیم و چه تیپی داریم؟
بله
من از خودم چیز نوشتای خودم رو بخونم مثلا بگم دیگه.
دوستان دیگه هم ببخشید، دوستان دیگه هم گوش کنید و هر کس هم نظری داره آماده ایم که بشنویم. بفرمایید خانم محبی.
من آدم مثبت اندیشی ام ولی یه خود رویایی و جدی هستم، از علاوه تیپی آدم جدی هستم، رویای معلموار برخورد میکنم با بقیه، یه جوری نصیحت میکنم و راهکار بهشون میدم همیشه و یه دستی به روز ممکنه چند نفر به من زنگ بزنن از من راهکار بخوام. ولی خب همینو برعکس مثلا همسر ازش پرسیدم من چه شخصیت دارم، میگه خیلی دیگه به همه راهکار زیادی میدی، زیادی همه رو نصیحت میکنی.
خودتون این نظر ایشونو چقدر قبول داری؟
نه واقعیت میگم، ولی خب من میگم مگه بده مثلا این مثلا باشون مثلا موزه گرفتم من وقتی که راجبه من میگه، میگم مگه مثلا من بده مثلا به همه نصیحت میکنم، راه نمایی میکنم، شاید دیگر رو بعضی دوست داشته باشم ولی بعضی ها خب زیادی بکنی چرا؟ به بچه خود آدم، با همسر آدم مثلا زیادی نصیحت کنی شاید مثلا خوب نباشه.
خب در واقع الان نظر خودتون نسبت به این، یعنی الان وقتی که همسر شما این انتقاد رو از شما داشتن، چه حسی به شما دست داد؟ یعنی تونستید این مسئله رو بپذیرین یا نه؟
بله نه، یعنی بله. خیلی به این بر نخورد.
خب این که به شما بر نخورد آیا به خاطر خوب مطرح کردن اونها بود یا نه واقعا پذیرفتین؟
نه دیگه پذیرفتم.
خب خیلی عالی. یه دور دیگه من میخوام سوالای شما رو از اول با هم مرور کنیم، یعنی پاسخاتون رو. در مورد این که فرمودین که یعنی چه نوع شخصیتی دارین،
بله.
فرمودین که یه شخصیتی دارین که کاملا چی هستین؟
مثبت اندیشم.
مثبت اندیشی،
بله.
بعد یعنی چه چیزی فکر میکنید که این اتفاق رو، یعنی این نقطه نظر رو به شما داده که شما در مورد خودتون اینجوری فکر میکنید که مثبت اندیشین؟ یعنی هیچ نقطه ضعف رو، چون الان اینجا یه پارادوکسی، یه تناقضی به نظر من پیش اومد. ببینید آدمی که مثبت اندیش باشه به نظر من از اون طرف شما وقتی که یک تیپی دارید که میگید معلموار هستین و دائما دارید تذکر میدین و در واقع نقطه ضعف دیگران رو میبینید و به اونها بازگو میکنید، درسته؟ راهنماییشون.
نه نقطه ضعف نه مثلا از من راهکار میخوان، هی بهشون راهکار میدم. نصیحت هایی که خودشون از من میپرسن و مثلا میگم به نظر الان چیکار کنیم، میگم مثلا این کار کنی بهتره، این کار کنی بهتره.
یعنی در واقع یه آدم دلسوزی هستی.
آره کم. بله بله بهودید.
چرا میگید؟ بله
میگم چیز الان مثلا مثبت اندیش یه نمونه مثلا خوب خودم رو گفتم، مثلا آدم عجولی هم هستم، استرسی خوب. هستم.
آها یواش یواش داره رو میشه. خب
خب الو
صداتون رو ندارم خان محبی. خان محبی صدای من دارین؟ خانم جلیلی جان صدای من هست؟
بله خانم دکتر ما صدای شما رو داریم. خانم محبی احساس میکنم از کلاس حالا خارج شدن یا مشکل
خارج شدن.
ببخشید
خانم. بله بله.
من بچم خارج شده بودم نمیدونم
چرا. بله بله. خب بفرمایید ادامه بدید.
ببخشید. عرض میکردم که من یه کاری رو مثلا زود شروع میکنم ولی نیمه کار رها میکنم. هم همسرم گفتن هم خودم اقرار دارم که این کار انجام میدم.
خب ممنون. ببینید من اینجا یه مقدار میخوام تمرین گذاشتم اونو با اون روالی که اگه خاطرتون باشه گفتم یکی از ویژگی های نفس در مقابل مقاومت ببخشید یان میکروفون من قطع شد عذرخواهی میکنم. ببینید گفتیم که نفس ما یعنی اون خود ما که گفتیم که قرار بود ما توی خلوتی بشینیم با خودمون خلوت بکنیم و این سوالها رو جواب بدیم. یکی از ویژگی های و اون شاخصه های مهم نفس اینه که به محض اینکه میاد توی قالب اون دادگاهی قرار میگیره که حالا میخواد پاسخگو باشه بلا فاصله اولین کاری که میکنه سعی میکنه فرار بکنه. یعنی اصلا نفس ما تن به محاسبه و قضاوت و حسابرسی نمیده. ببینید منظورم با شما با خود شماست. یعنی در واقع اصلا با کسی کاری نداشته باشیم، با اون من خودم که تو این چند وقته که قرار شد خلوت کنیم باهاش تا بشناسیم داریم به سمت اون خودآگاهی میخواییم پیش بریم. اولین گام فرار میکنه. یعنی به محض این که ما میخواییم جدی این کار رو انجام بدیم سعی میکنه که از دست ما در بره. خب باز ما تلاش کردیم گفتیم چرا تو خلوت باشه شب باشه کسی نباشه خودمون باشیم به خاطر اینکه جلوی فرار خودمون رو بگیریم. تو مرحله دوم وقتی که تا اینجا ما مقاومت کردیم و نگهش داشتیم تو قدم دوم شروع میکنه به تقلب کردن. یعنی تو محاسبه سعی میکنه اون چیزی رو که ما دوست داریم ببینه و اونو نمایش بده نه اون چیزی که واقعا وجود داره. ببینید این دوست خوب ما وقتی که مباحثشون رو شروع کردن به مطرح کردن اولین ویژگی هایی که گفتن اون ویژگی های واقعیشون بود منتها ویژگی های واقعی مثبتشون بود. گفتن من مثبت‌گرا هستم، من دیگران به دیگران نمیدونم راهنماییشون میکنم. ببینید بعد که یه مقدار ما سوالات رو جدی تر شدیم گفتن بله یه نقطه ضعف هایم دارم. میخوام اینجا این یعنی شیفت بدم مغز ذهنتون رو به این مسئله که این
بازی نفسه که دائما مقاومت داره تو اون چیزی که من میخوام اون لایه های اصلی رو بیارم بالا و رو اون کار بکنم. ببینید اینجا یه نمونهش، حالا یواش یواش میریم سراغ دوستان دیگه و به ترتیب سوالاتی که جواب دادن رو بررسی میکنیم. خیلی ممنونم از خانم محبی دوست عزیزمون که خیلی راحت بودن با ما و این ویژگی ها و این سوال ها رو خیلی راحت جواب دادن. این تا اینجا که گفتیم اگر که نفس قدم اول فرار میکنه، اگر گرفتیمش قدم دوم شروع میکنه تو محاسبه تقلب کردن، یعنی دائما میاد اون ویژگی های مثبت رو رو میکنه و که اون ویژگی ها انداریم وقتی یه روزمون رو ارزیابی میکنیم، اونجاهایی رو که من یه کاری کردم که الان باید خودم رو محاکمه کنم، بلا فاصله اون ویژگی های منفی رو کنار میکشه که و اون ویژگی های مثبت میاد که من غافل بشم و اون چیزهایی که وجود داره. اینجا هم مقاومت کردم، گفتم نه من نمیذارم تقلب کنی، من امروز دارم ارزیابی میکنم، میدونم که اینجا کار اشتباه کردم و این کار من باید مثلا دقت کافی رو نداشتم، تو اینجا دل کسی رو شکستم. ببینید خودم هستم با خودم. خب تو مرحله سوم حالا چیکار میکنه؟ تو مرحله سوم که حالا که پیدا کردم که آره من این نقطه ضعف رو دارم، حالا شناسایی کردم این نقطه ضعف رو که مثلا من توی همچین اتفاقی که میفته دچار استراب میشم، توی این استراب ممکنه پرخاشگری بکنم، کم صبری بکنم، اینجا نفس ما شروع میکنه به واکنش های دفاعی متصل شدن. یعنی چی؟ واکنش های دفاعی یعنی دقیقا شروع میکنه دیگری رو مقصر جلوه دادن. یعنی همون آن، همون جایی که من تازه میخوام با خودم رو راست باشم و اینکه جلوی تقلب شناسایی نفس رو بگیرم، بلا فاصله شروع میکنه به فرافکنی کردن. تو فرافکنی کردن چکار میکنه؟ نقطه ضعف رو پنهان میکنه و میندازه به گردن دیگران. یعنی تا میگه که من اگه الان عصبانی شدم، من اگر الان داد زدن من عکس العمل کار تو بود. یعنی اگه تو اینجا این کار رو نمیکردی که من داد نمیزدم. ببینید داد زدن من نقطه ضعف منه، داد زدن من کار اشتباه منه. منتهای مراتب اینجا اون خود منی که الان من میخوام بشناسمش، اینجا داره توجیه میکنه، داره فرافکنی میکنه، میگه ببین تو مقصری که این حرکت رو انجام دادی، من عصبانی شدم، تو اینجا اگر که این کار رو نمیکردی من این عکس العمل رو نداشتم. این یک امر طبیعیه برای ما که ما اینجاها باید حواسمون جمع باشه. یعنی من اگه به جای شما بودم این رو می نوشتم و جلو چشم خودم می ذاشتم این مراحل رو، که این مراحلیه که نفس برای جلوگیری کردن از این که ما بخوایم کم و خمش رو بشناسیم، ویژگی اصلیش رو بشناسیم، این ما رو تو این سیر بازی میده. یعنی اون قول معروف خونه های بازی نفس با ما این هاست. یعنی تو گام بعدی، یعنی من اومد فرار کنه نذاشتم، اومد تقلب کنه تو محاسبه من نذاشتم، یعنی اومدم اون چیز که خواستم اون چیز که واقعی هست رو جلوه بدم، اومد فرافکنی کنه، گفتم نه خیر من اینجا داد زدم، این مال کم صبری من بود، این مال عدم مدیریت هیجان من بود که من داد زدم، تا اینجا نگرش داشتم، این نذاشتم حتی فرافکنی کنه. حالا شروع میکنه تو گام بعدی، یعنی اگر نتونست تقلب کنه، اگر نتونست فرافکنی کنه و دیگری رو مقصر جلوه بده، اینجا میزنه زیر میز بازی. یعنی در واقع
کل برنامه زیر ذره بین رفتن رو و اون محاصره‌ای که من میخوام از خودم داشتم رو با دعوا و یعنی یه چیزهایی شبیه به دعوا به هم میزنه. یعنی در واقع یه اصطلاحی بچه ها دارن میگن که شروع میکنه تا اینجا که رسیده بعد دید که نتونست شروع میکنه به لاتبازی کردن، یعنی اون نفس ماها یعنی میزنیم برو بابا اصلا این حرفا یعنی چی؟ چرا ما باید این برنامه رو داشته باشیم؟ اصلا کلن منکر همه اینها میشه. بازم من مهارش میکنم چون میخوام مدیریت کنم. ببینید دارم میرم به سمت این که میخوام خودم رو، نفس خودم رو مدیریت کنم. تو بحث همون گفتم ما من عرف نفس و فقط عرف ربه که خدمت عزیزان گفتم که یک ادعای فوق‌العاده بزرگیه. ما میخوایم خدا رو بشناسیم از کچه مسیری، از مسیر خودمون. پس بنابراین نیاز داره که قطعا من با خودم رو خودم خیلی کار بکنم چون میخوام مهار بزنم دیگه. یادتون هست اون تصمیهی که گفتم اون از سوار دست میگیره مدیر و مدیریت؟ من برای این کار نیاز به این مراحل، این مراحل نفس رو باید بشناسم. باز اینجا هم اگه گفتیم اگه خواست بزنه زیر میز بازی و یه جوری فضا رو قوارالود بکنه که من از شناسایی دست بردارم، یعنی تا اینجا هم مدیریتش کردم، گفتم نه من میشناسمت، من الان تو دقیقا تا الان اومدی به اینجا رسیدی که میخوای این با این کار ذهن من رو منحرف کنیم. اینجا چیکار میکنه؟ آخرین مرحله شروع میکنه به موشمردگی، یعنی خودشو به موشمردگی و مظلومی میزنه که اشتباه شده، من بیچاره فلک زده این اشتباه رو کردم، نمیدونم. دیدین دیگه مثلا تو خیلی جاها مثلا همین تذکری که دوستمون مثلا به دیگران داره، راهنمایی که داره، خدا نکنه یه جایی که مثلا اشتباه کرده اصلا نباید تذکر میداد. بر فرض دارم میگم، با قول معروف کیس استادی ما شدین شما خانم محبی. من با خانم محبی مد نظرم نیست، صرف این صحبت هایی که تبادل شد رو میخوام بیارم توی این چارت ببینید به چه شکلی میشه. کافیه جا به این که شما خب زیادی مثلا تذکر دادید، اگه اینجا این اتفاق افتاد، مثلا بچه اینجا الان به یه زدگی رسید، حاصل اون تذکر دائمیه که شما دادید. شروع ببینید اشتباه منه، حالا این اشتباه هم رو نمیخوام بپذیرم و اینجا رسیدم، بعد میگم که اصلا تقصیر منه، من بیچاره رو دلسوزی که دارن، چقدر وقت گذاشتم، چقدر من دارم، اصلا به من چه ربطی داره. ببینید شروع میکنه نفس ما به اون حالت موشمردگی زدن که در واقع اینجا ما میخواد، اینجا میخواد حس ترحم دیگران رو به خودش جلب کنه و در واقع خودش رو مستحق کمک و توجه از دیگران جلوه بده تا خیلی نفس بهش بعد نگذره. اگه تا اینجا سوالی هست یا ابهامی برای عزیزان هست در خدمتون هستم، بفرمایید تا بریم سراغ دوست دیگه ای. صدای من دارین عزیزان؟
بله خانم، بله صداتون رو دارین.
بله خب خانم کنعانی،
بله
میکروفون تو فعاله. شما خانم کنعانی هستین؟
نه بنده هستم کنعانی.
شما این میخواین صحبت بکنم؟ میخوام کنعانی بفرمایید در خدمتتون.
نه دارم از سخنتون استفاده میکنم.
قربون شما. خب عزیز دیگه اگر که، ممنونم از خانم محبی عزیز که در خدمتشون بودیم. خانم سمیه سادات،
سلام خانم دکتر، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، بفرمایید.
این مراحل چجوری میتونیم جلوگیری کنیم ازش که مثلا این کار رو انجام نده؟ به این مراحل
با شناختش ببینید، تمرین، ببینید همین یه ویژگی. من نمیخوام مثلا شما بگید که الان مثلا از یه شبیه مثلا شبی که نشستم مثلا ارزیابی کردم، به 3 تا 4 تا نقطه مثلا ضعف خودم که نیاز به تمرین داره برای اصلاح رسیدم. خب حالا اینجا میخوام ببینم که میخوام حالا اینا رو تشریح کنم دیگه، میخوام بشناسم چرا به آگاهی میخوام، یعنی به شناخت برسم. شناخت مقدمه این هستش که شما رفتارتون رو تغییر بدین. من اگه قرار رفتارم رو تغییر بدم، اولین قدم این شناخت است. این در واقع خودآگاهی که ما داریم میگیم، انقدر باید تمرین و ممارست بکنم هر یه دونش رو. ببینید به عنوان مثال الان من همین تذکری که مثلا خانم دوست عزیزمون مطرح کردن رو اووردم گذاشتم توی این سلسله، یعنی از فرار و تقلب و اون فرافکنی که مرحله سوم بود و بعد اون حالت شلوغ کردن و اصطلاح حالا بچه ها که میگن لات بازی کردن و این، و مرحله آخر موشمردگی. یعنی واقعا بشینم با خودم بنویسم این از توش در میاد. دیدین دیگه خیلی جاهایی که تا بتونیم مثلا خودمون رو ثابت بکنیم، اگر چه به ناحق باشیم، اگر انصاف نداشته باشیم، اگر یه خودآگاهی کاملی نداشته باشیم، شروع میکنه نفس که کاملا جلوه بده که حق با توه و از همه مکانیزم های دفاعی من هم استفاده میکنه تا بتونه من رو محق جلوه بده. خب منتهای مراتب وقتی من انقدر تسلط رو خودم داشتم که هیجاناتم رو کنترل کردم تا اونجایی که نذاشتم واقعا به اینجا برسه، یعنی خواست فرافکنی کنه، گفتن نه فکر کردی، من میدونم حالا میخوای مثلا داری شلوغ بازی میکنی که دیگری رو مقصر، نه من توی این مسئله من مقصر بودم. خیلی باید دقت کنیم اینجاها، خیلی دقت کنیم، یعنی یه جایی نرسیم که از اون طرفم، یعنی از اون ور بوم بیفتیم، یعنی یه جایی که واقعا ما مقصر نیستیم، خودمون رو مقصر جلوه بدیم، نه تو ارزیابیات. و تو نقطه آخر هستش که بفرض خودشو به اون مشمردگی میزنه که باز من به اون نتیجه کامل و اصلی نرسم. یعنی در واقع ببینید شغل و نقش مهم نفس اصطلاحا بهش میگن تعمیه است. تعمیه یعنی کور کردن، که در واقع یه دست بذاره رو چشمای ما که ما به شناخت درست نرسیم. یادتون هست اون شعری رو که از مولوی خوندیم که گفتن نفس رو اژدها معرفی کرده بود، یا مثلا میگن نفس دیو صفت، دیوه. چرا میگن دیو اژدها؟ یعنی در واقع مولوی تو اون تشبیهی که میکنه نفس رو از جنس اژدها و دیو معرفی میکنه بی حکمت نیست. یعنی در واقع این اصطلاح به خاطر اینه دیوها معمولا همه کارهاشون برعکسه و در واقع نفس هم به دیو معرفی شده، چون هر چقدر نفس رو اکرامش میکنی دشمنیش بیشتره، یعنی هر چه به سازش برخصی پرتوقع‌تر میشه. یعنی در واقع هر چی رو که میخواد، ببینید شما مثالی که میزنن مثال یک گیاهیه که توی یک کویر رشد میکنه، این گیاه چقدر باید ریشش طولانی بشه تا بتونه به آب برسه، چقدر مقاومه، گاهی بهش آب میرسه، تو اعماق بهش آب میرسه. این گیاه رو شما مقایسه بکنید با اون گیاهی که کنار رودخونه است، بلافاصله اگه این رودخونه مسیرش تغییر بکنه خشک میشه، ما باید یعنی بحث این که نفس واقعیتش اینه، یعنی هر چقدر، چرا میگن دیو؟ گفتیم دیگه دیو کنایه از اینه که هر چقدر اکرامش بکنی برعکس عمل میکنه، یعنی در واقع اینجا مصداق این مسئله که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که سفارش دادن میکنن به کار کردن رو بحث شناخت نفس، میفهمن که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که هر روز نفس خودش رو مورد بررسی و محاسبه قرار نده. یعنی ما باید انقدر تمرین کنیم، بلا فاصله مراحل تمرین باید تو ذهن ما باشه، از اون طرف هم ابزار رو از دست نفس بگیریم. میگیم که چی؟ من میدونم که تو فرار میکنی، من میدونم که تو تقلب میکنی، من میدونم که تو فرافکنی میکنی، الان باید بدونم که نفس من وقتی این جواب رو برای در مقابل ارزیابی من میده تو کدوم مرحله است، اونجا نگهش دارم. ببینید مهارت دیگه، یادتون هست مهارت هم صرفاً با تمرین اتفاق میفته، وگرنه فراوانن کسانی که در مورد معرفت نفس صحبت کردن، فراوانن کسانی که در مورد معرفت نفس کتاب نوشتن و خودشون معرفتی پیدا نکردن. اولیش خود من، یعنی اولین تذکر رو به خودم اصال ادب خدمت هیچ کدوم از عزیزان نمی کنم، در مورد خودم دارم میگم. یعنی واقعیت به قدری این موجود یعنی نفس ویژگیش به این شکله که شناختش به این راحتی نیست. ببینید یک ادعاست شناخت نفس رو عدل شناخت خدا قرار دادن. ببینید خدایی که خالق آنچه که در جهان هست، آنچه که در مجموعه خلقت وجود داره، خالقش خداست. من یک انسان جزء در کل این عالم به من میگه من عرف نفسه، یعنی فقط کافی نفست رو بشناسی، فقط عرف ربه، یعنی اینقدر محکمم گفته که گفته شده که یعنی اصلا شک نکن. راه میخوای به خدا برسی اول خودتو باید بشناسی. خب حالا من بس در خود شناخت خودم خیلی باید مدرسه برم، خیلی باید تمرین کنم، خیلی باید چیز یاد بگیرم. حالا شما دنیا قرآن حفظ کن، دنیا روایت حفظ کن، ولی وقتی موشکافانه واردش نشی، موشکافی یعنی این مثالی که این هفته من عرض کردم خدمتون، این تمرین اینجوری نریم سراغش، وگرنه شما فراوان هست کتاب‌هایی که میشه در مورد خودآگاهی خواند و جلو رفت و اتفاق خاصی هم برامون نیفته. حضرت رسول میفهمند اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، یعنی آگاه ترین شما به نفسش، آگاه ترین شما به خداونده. مثال هم خدمت عزیزان زدم اون هفته، گفتم دیگه پیش پا افتاده ترینش کسی که خیلی 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 پایین بخوان در نظر بگیریم، این که من شناخت این جسم خاکی خودم پیدا بکنم که این جسم من چه نیازهایی داره، به چه شکلی باش برخورد بکنم. شما میبینید افرادی که سلامتن، افرادی هستن که سلامت جسمانی هستن، افرادی هستن که مراقب خوراکشون هستن، مراقب ورزششون هستن، میدونن که باید این مدلی با این بدن تعامل کرد که به اینجا برسه، اینجوری سلامت باشه. خب حالا اینو ضرب در هزاران هزار بکنید تا انشاءالله بخوام به معرفت نفس برسیم. خب خانم جانم بفرمایید.
توی این قیاس کردنهایی که شما میگید توی تنهایی باید انجام بدین، وقتی که مثلا خودتو شب میشینیم مثلا در نظر میگی که روز چه کارهایی کردی درست داشته باش، بیشتر مواقع خودتو مقصر همه چی میدونی، یعنی همیشه اولین چیزی که در نظر میگیری میگی من مقصر بودم این اتفاق افتاد، اگه من این کارو نمی‌کردم اینجوری نمی‌شد. من بیشتر مواقع توی مثلا این اتفاقا شاید مثلا یه وقتایی مثلا 30% مقصر باشم، ولی بیشتر مواقع خودمو مقصر این قضیه میدونم و این خیلی برام یه وقتایی روحیه‌مو خیلی از دست میدم و دوست ندارم اصلا در مورد خودم فکر بکنم، چون همیشه میگم که من مقصر بودم این اتفاق این کار نمیشد. بعد دیگه دوست ندارم در مقابلش فکر بکنم، مثلا بگم که خب چرا این اتفاق افتاد. این هم به نظر شما خیلی
خب من جواب میدم خدمتتون. ببینید یکی از برکاتی که این مدل تمرین کردن نسبت به خودمون برای ما ایجاد میکنه این هست که ما در مقابل خودمون به یه واقع نگری برسیم. حالا انشالله ادامه که پیدا بکنه درسمون متوجه میشید که کجاها، یعنی زیاده روی کردن، یعنی اینکه اصلا مثلا من میخوام نقطه ضعف خودم رو الان مثلا بشناسم، درست؟ یکی از نقاط ضعف من این هستش که به قول شما توی این قضیه واقع بینیه. من 30% اینجا مقصرم. اینکه من بخوام 40% 50% خودمو مقصر بدونم، این نهایتش میشه یا من اعتماد به نفسم از دست میدم یا خدای نکرده منجر به یکی از مراحل افسردگی میشه در من. به هیچ عنوان این نیست. ببینید خلط نشه موضوع براتون. من وقتی میگم ما باید به یک خودآگاهی برسیم، ما امروز انشالله توی محور خودآگاهی یه بخشش بحث حقوق شناسیه، ظرفیت شناسیه، اینا رو یکی یکی انشالله من توضیح میدم. یه جایی کاستی شناسی، یعنی من باید نقطه ضعف خودم رو بدونم، نقطه قوت خودم رو بدونم، من باید بدونم کجاها تمایلات خودم رو بشناسم، من میل به چی دارم. برای اینکه من میلم رو امتحان بکنم قطعا نیاز داره تمرین بکنم. ببینید واقعا من به خیلی وقتا دیدین ما میریم خرید بر اساس نیاز نمیخریم، یعنی میریم میبینیم که مثلا 4 نفر یه چیزی تعریف میکنن که خیلی زیباست، میگیم خب زیباست دیگه، من میخرم، ولی اصلا دوستش ندارم. فقط تحت تأثیر تعریف هایی که دیگران کردن و بدون اینکه من به اون تمایلی داشته باشم خریداریش کردم، میام میپوشم ولی اصلا لذت نمیبرم. این یه جا مثلا در یک اشله خیلی کوچیکش میشه یه دست لباسا. من امروز یه موردی بود داشتیم که بررسیش میکردیم، یکی از دخترامون بودن که اینا این سن کم هم ازدواج کرده، متاسفانه به خاطر عدم اشراف رو شخصیت طرف مقابلش حالا عقد کرده، یعنی مراحل درست پیش نرفتن، عقد کردن. میگه از اون اولم، ببین تو صحبتش ببین چی داره میگه، میگه از اون اولم من ازش خوشم نیومد ولی انقدر همه گفتن خیلی به سر خوبیه، چه خانواده خوبی، انقدر همه نسبت بهش اینجوری برخورد کردن، من گفتم لابد خوبه دیگه. ببینید این مال چیه؟ مال اینه که این بچه من تمایلات خودش رو نمیشناسه. چرا؟ اینجا از کجا داریم میگیم اینو؟ ببینید شما ببینید تو بحث تمایلاتش میره انقدر اون تبلیغات روش تأثیر میذاره، به حرف دیگران میاد این کار رو انجام میده. الان افتاده تو وادی این که یعنی باید جدا بشه، چون اصلا به هیچ عنوان ویژگیاش باش همخونی نداره، اصلا اونی نبوده که این فکر میکرده. پس بنابراین اینجا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این بچه اصلا خودشو نمیشناخته، نمیدونست اصلا چی خود. ببینید یه آدم با همه ویژگی‌های خیلی 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 خوب، یه دختر خانم با این ویژگی‌ها، یه پسری هم با ویژگی‌های خیلی 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 خوب، آیا این دوتا به هم میخورن لزوما؟ یا اینکه نه صرفا میگیم چون خوبن باید به هم بخورن. نه، ببینید تو محورهای مختلف اگر ما بخوایم اینها رو مچ بکنیم میبینیم مثلا شخصیتشون کاملا دو تا وادی متفاوته. اینجاست که دارم میگم ما به یه خودآگاهی اگر برسیم، من نیازهای خودم رو میشناسم، نقاط ضعفم رو میشناسم، نقاط قوام رو میشناسم و کجاها تمایلاتم واقعیه، کجا تمایلاتم کاذبه، تمام اینها رو بهش مسلط میشم. بعد دیگه اینجا تحت اقفال نفس قرار نمیگیرم. متوجه هردم شدین؟ من صداتون رو ندارم. خانم کنعانی بودین؟ خانم کنعانی صدای من دارین؟ دوستان صدای من دارن؟
بله
ما شما رو داریم. من عذرخواهی میکنم چون صدای شما قطع شده بود، اذیت میشین یه خود این سوال سوال من هم هی تکرار میشه. خب این تا اینجای مبحث دیگه با خانم یکی از عزیزان بالا سوالشون رو مکتوب نوشته بودن. بذاریم ببینم به این نوشته ها. خانم سرودی درسته؟ این که چی؟ ایشون گفتن فقط گفتیم که به واکنش های دفاعی مقصر جلوه دادن دیگران یعنی چی؟ خانم سرودی اینو برای من توضیح بدیم. خانم رحیمی فرمودن که نقطه ضعف شدید من اینه که نمیتونم کسی ازم کمک بخواد رد بکنم. ببینید اینم همونه ها خانم رحیمی جان. ببینید این الان یه ویژگی مثبته که مثلا دیگران از من کمک بخوان من اجابت بکنم. خب ولی همسرم بهم میگن که تو مهربونی هات خیلی افراط میکنی و واقعا نمیتونم جلو محبت و مهربونیم رو بگیرم و کنترل کنم. واقعا خودم هم دارم اذیت میشم، احساس میکنم مورد سوء استفاده قرار میگیرم. این هم اگر واقعا شناختتون نسبت به خودتون کامل بشه عزیزم این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ ببینید ما الان توی بحث مهارت‌های خودآگاهی الان اسلاید جلوی نظرتون هست، محورهای مختلفی داره. یکی بحث حقوق شناسیه، توضیح میدم الان. یکی بحث ظرفیت شناسیه. تو بحث ظرفیت شناسی من وقتی ظرفیت‌های خودم رو بشناسم دقیقاً به اندازه ظرفیتی که دارم نسبت به دیگران واکنش عاطفی نشون میدم. وقتی اینجا شما به شما خودتونم دارید اذیت میشید، دیگران هم به شما دارن میگن که زیاده روی دارید میکنید، یعنی در واقع شما نسبت به ظرفیت خودتون آگاهی ندارین. خب چون من نسبت این ظرفیت از عواطف خودم رو نمیشناسم و احساس میکنم که من باید مثلا تا نقطه انم پیش برم مثلا تو بحث ابراز عاطفی یا مثلا کمک به دیگران، بعد اینم من تا اینجا رفتم خودم انقدر اذیت شدم دیگه اصلا انرژی برای بچم ندارم، انرژی برای زندگیم ندارم. این ناشی از چیه؟ اینکه من ظرفیت خودم رو خوب نشناختم. نمیدونم یعنی اقناع ایجاد شد برای این سوال یا نه. خانم علوی فهمدن که یه بار دیگه راهکارهای نفس رو ببینید. گفتیم که نفس اولین کاری که میکنه سعی میکنه فرار بکنه تو گام اول. تو گام دوم سعی میکنه که تو محاسبات تقلب ایجاد بکنه، یعنی اون چیز که واقعا حس رو جلوه نده. تو قدم سوم شروع به فرافکنی میکنه، یعنی دیگری رو مقصر جلوه میده. تو گام چهارم گفتیم که اگه نتونست از خودش دفاع بکنه، اگه نتونست دیگری رو مقصر جلوه بده، میزنه زیر میزه با بازی و اصطلاحا گفتیم لات بازی میکنه. تو مرحله پنجم خودشو به مش مردگی میزنه، این در واقع با اون مظلوم نمایی کردن سعی میکنه این مسیر رو در این مسیر انحراف ایجاد بکنه. یعنی در واقع ما اون مسیر اصلی این هستش که ابتدا بتونیم شناسایی ایجاد بکنیم و تقریبا بتونیم انشالله آروم آروم با این تمرین و ممارست ها به اون نقطه اصلی که شناخت خود هست انشالله برسیم. من امروز میخوام یه مقدار این بحث مهارت‌ها رو از این، نمیدونم کتاب رو تهیه کردین یا تونستین دسترسی به پی دی افش پیدا کردین تو بحث کتاب مهارت‌های زندگی در سیره رضوی. ببینید تو بحث این مهارت‌ها محورهای پنجگانه رو معرفی کردن. محور اول بحث حقوق شناسیه، یعنی در واقع اگر تو این بخش ما بتونیم حقوق خودمون رو در وهله اول بشناسیم، بعد یعنی اصلا حق رو بشناسیم، حق چیه؟ ببینید ما تو عالمی توی نظامی داریم زندگی میکنیم که بر اساس یک ویژگی اصلی بنا نهاده شده، اون هم حق و تکلیفه. یعنی تمام عالم خلقت رو شما بگردید از این نظام خارج نیست، یعنی در واقع این نظام حق و تکلیف. ببینید مثلا ما توی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در واقع ایشون به 51 حق اشاره میکنن که توضیح میدن مثلا حق دست در بدن، حق زبان، حق چشم، حق گوش، بعد یعنی در واقع حق حقوقی که ما نسبت به اعضای بدن خودمون داریم، من نسبت به خودم، نسبت به تک تک اعضا یه حقوقی داریم و یه تکالیفی، یعنی در واقع این دستی که خداوند عالمیان به عنوان ابزار رشد برای من در این جهان قرار داده، این ابزار، استفاده از این ابزار حق منه و من تکلیفی در مقابل این دست دارم که به ناحق بلند نشه، تجاوز به حقوق دیگران نکنه، در مسیر کمک به دیگران حرکت بکنه. ببینید اینا ارادش با منه ها، ولی به عنوان یک ابزار خدا به من داده، لذا یک حقی دارم، یعنی من صاحب حقم نسبت به این دست، و یک تکلیفی نسبت به این که اون تکلیف بر من واجبه. لذا اینجا هستش که ما به هیچ عنوان نسبت به اعضاء و جوارح خودمون، یعنی من واقعا فکر کنم ببینم آیا امروز من با این چشمی که خداوند عالمیان، با این نعمتی که خدا به من داده و یک دنیا توش تکنولوژی به کار رفته، یک دنیا توش ظرافت به کار رفته، داره کمک میکنه از یک عدسی کوچک یک دنیای بزرگی رو، رنگا رنگی رو من بتونم ببینم، آیا حق، ببینید به این تکلیف من اینه، آیا تونستم حق این عضو رو به جا بیارم؟ آیا تکلیفم رو برابر این عضو درست انجام دادم یا نه؟ ببینید اونجایی که من با این عضو خودم گناه بکنم، حرامی مرتکب بشم، گناهی مرتکب بشم، این در واقع تکلیفم رو نسبت به این عضو انجام ندادم. بعد شما این رساله میبینید، اون وقت میخوام بگم یعنی تمام حقوق رو مطرح کردن که تو این رساله، مثلا حتی حق ما نسبت به، یعنی حق حیوانات بر ما، تکلیفی که نسبت به یک حیوان داریم، به عنوان مثال مثلا داریم تو رساله حقوق که تکلیف ما مثلا در مقابل حیوانات که اگر یک اسبی رو، یک چارپایی رو خریداری کردی مثلا برای سوارکاری، حق نداری که ازش بار با باهاش بار حمل بکنی. اگر خریداری کردی برای حمل بار، حق نداری که سواری ازش بگیری. اگر برای هر دو کار تهیهش کردی، حق نداری ما فوق توان این چارپا ازش کار بگیری، در مقابل این که شما ما فوق توانش ازش کار بکشی. اگر برای این کار تهیه کردی، حق نداری زمانی که بار رو دوششه یا روش سواری وایسی با دیگری حرف بزنی. ببینید به این ریزی ما حقوق و تکالیف رو بزرگان دین ما برای ما آوردن. یعنی در واقع وقتی شما تو بحث خودآگاهی حقوق رو بشناسید، شما می‌بینید که اصلا یک دنیا، یعنی بحث این شناخت است، وقتی دایره شناخت ما بالا رفت، وقتی مفاهیم و کانسپت ها رو درست فهمیدیم، بعد شما میبینید که خب من وقتی که حقوق رو بشناسم، قطعا میدونم در مقابل زن و شوهر دو نفرن در کنار هم دارن زندگی میکنن، نسبت به هم یه سری حقوق دارن، یه سری تکالیف. اگر یکی نسبت دیگری حقوق رو بشناسه، تکالیف رو نشناسه، یه سری مسائل پیش میاد. اگر فقط تکالیف رو بشناسه، حقوق رو نشناسه، یه سری محرومیت ها و مظلومیت ها پیش میاد. پس بنابراین قاعدتا من باید هم، اگر در کنار هم قرار میگیریم، ما باید حق من نسبت به شاگردم، حق من نسبت به استادم، حق من نسبت به فرزندان، تکلیفم در مقابل فرزندم، حق من نسبت به همسرم، تکلیفم نسبت به همسرم. یعنی هیچ کس نسبت به دیگری و حتی من رو یه مقدار مانیتور کنید و اعضا و قسمت‌های مختلف من رو، یعنی هر کس خودش رو تیک کنه، می‌بینه نسبت به تک تک این اعضا، نسبت به وقتی که داره، نسبت به اون نعمت‌هایی که خدا براش قرار داده، نسبت به همه اینها اگر قراره که بدونه چیکار باید بکنه، باید حقوقشون رو بشناسه. که اینجا فکر میکنم بد نیست اگر رساله حقوق امام سجاد رو باش آشنا هستین، انشالله آشناتر بشین، وقت اونجا میبینید که چقدر قشنگ حضرت اینها رو برای ما بازگو کردن. بفرمایید خانم، اسمتون چه؟ سفیده سادات در من اومده، ادامهش نیومده، اگر که صحبتی هست بفرمایید. خانم علوی که گفتم سوالتون رو، خانم سرودی فرمودین فرار، تقلب، مقصر جلوه دادن، اسم اصطلاحا میگن فرافکنی، بله، انکار و شلوغ کردن و غبار آلود کردن فضا، مظلوم نمایی، دقیقا همینه، بله ممنونم. حالا یه مقدار شما از اصطلاحات بیشتری هم اینجا استفاده کردیم. یه مقدار من این چت ها رو ببینم. خب دوستان، اگر که تا اینجای بحث اگر که سوالی نیست، من در ادامه بدم. خب صدای من داری؟ خیلی ساکتی.
آره من قطع شده بود الان دوباره وصل شد.
آها الان دارین صدا؟
بله الان صدا هست.
خب صدا هست. خیلی پس تو ادامه محورهای خودآگاهی، محور دوم ظرفیت شناسیه. ببینید من به اجمال گفتم بحث حقوق یک دنیا حرف داره که قاعدتا رساله، یعنی شما رو ارجاع میدم به رساله حقوق امام سجاد که خیلی کمک کننده است. قابلیت ها و توانمندی هایی که دارم یه بخشی از خودآگاهیه. این در واقع مثلا مثال خیلی واضح بزنم، من توانم رو تو آشپزی میدونم، مثلا میدونم برای 10 نفر خیلی خوب میتونم از عهده‌اش بر بیام که غذا درست کنم، طوری درست کنم که مثلا همه بتونن استفاده کنن، همه لذت ببرن و چیزی دورریز نشه، چون اگر که من توان مدیریت بیشتر از این رو نداشته باشم و بخوام مثلا بگم که نه من تا 20 نفر رو درست کنم، بعد یه وقت می‌بینی چون نمیشناختم ظرفیت خودم رو، توانش رو نداشتم، یه دفعه تمام مواد غذایی رو خراب کردم، یعنی هم دچار اسراف شدم. این مال چی بود؟ مال این که من ظرفیت خودم رو نمیشناختم. اگر من قرار باشه که این یکی از محورهایی که خودآگاهی من باید ظرفیت خودم رو بشناسم، من ظرف ببینید حتی انقدر این ظریفه، شما ببینید تو بعضی از کارهای مستحبی مثلا روز نیمه رجب، خب اعمال زیادی داره که دعای ام داوود و یه سری مثلا از ظهر شما شروع میکنید، یه سری نمازها رو میخواین انجام بدین، دعای خیلی بلندی داره، یه قرآن زیادی داره. اینجا دارن میگن که انقدر این مثلا اعمال مستحبه که شما اگر میبینید اینها رو نمیتونید به جا بیارین، روزه نگیرین. در شدیه روزش هم خب از ثواب خیلی بالایی برخورداره. پس بنابراین ببینید اینجا داره میگه ظرفیت خود رو بسنج، یعنی یه گوشی رو دست من میده، من باید ظرف. ما خیلی از ماها واقعا ظرفیت های خودمون رو نمیشناسیم. یه وقتا ما واقعا ظرفیت زیادی داریم، یعنی ظرفیت زیادی داریم، نه که توان جسمانی زیادا، نه من واقعا قوای خودم رو چون خوب نمیشناسم دچار اسراف در قوا میشم. خیلی خیلی از چیز، یعنی واقعا شما ببینید این مغز بشر، شما تا آخر عمر ببینید که شاید مثلا 1% خیلی کمی از قابلیت های مغز رو من ازش استفاده کردم، تازه اگر استفاده کرده باشم. خیلی تا اون زمانی که در دنیا میرن خیلی، یعنی خیلی دست نخورده میمونه این قوهی که خدا بهشون عطا کرده. پس بنابراین ظرفیت شناسی جایگاه فوق‌العاده ویژه‌ای داره برای بحث خودآگاهی. یعنی در واقع من تلاش بکنم اول از این ببینم اصلا ظرفیت‌ها چیه. ببینید ما ظرفیت جسمانی داریم، ظرفیت ذهنی داریم. من قوای خودم رو باید بشناسم و طبق اون قوا ببینم بر اساس هر کدوم این قوای من تا چه حد ظرفیت دارم. ببینید مثلا بعضی از ماها ببینید که مثلا توان اینو داریم که 7 تا صبح درس بخونم. مثلا من ظرفیت اینو دارم که در شبانه روز مثلا 2 ساعت بخوابم، 3 ساعت بخوابم و صبح بلندشم خیلی روتین و نرمال به کارم برسم. و اما دوست من مثلا ظرفیتش اینجوری نیست، واقعا به لحاظ جسمی قطعا باید 8 ساعت خوابش کامل باشه، باید صبحانش کامل باشه، نمیدونم تا بتونه این مقدار از و این میزان از کار رو انجام بده. پس این ماله اگر که من اومدم کاری رو بس من دیدم. ببین الان من چون این ضعفیت خودم رو نمیشناسم، وقتی دوست خودم رو میبینم که این میتونه 2 ساعت در شبانه روز بخوابه، بعد درس بخونه، بعد این کارم بکنه، بعد اون کارم بکنه، بعد شروع میکنم به افسوس خوردن، بعد احساس میکنم شروع میکنم هی خودم رو لیبل کردن. چرا؟ چون ظرفیت خودم رو نمیشناسم و نپذیرفتم ظرفیت خودم رو، لذا اینها اشکالاتیه که ممکنه پیدا بشه. ببینید شما الان حتی تو بحث افسردگی ها خیلی از جاهایی که این اتفاقات با این اتفاق میفته به عنوان افسردگی، دقیقاً مال زمانیه که نظام توان ما با نظام اون چیزهایی که به عنوان تکلیف برای خودمون ایجاد کردیم اینها به هم میخوره. لذا چون نمیتونم اونا رو مدیریت بکنم، لذا چون شروع میکنم یه دفعه اصلا نمیدونم و شروع میکنم به مقایسه کردن، بدترین کاره. ببینید حتی ما خودمون رو با دیگری مقایسه کردن، ببینید حتی اینجا به ما ملاک دادن همه، میگن اگر شما تو بحث امور دنیایی سعی کن اون با اونی که خود از تو پایین تره خودتو مقایسه کنی، منتها تو امور معنوی سعی کن با اونی که تو از تو بالاتره خودتو مقایسه کنی. یعنی اینجا یعنی یک میخواد رقابت و انگیزه درت ایجاد کنه، داره این توصیه رو به شما معصوم میکنه که شما باید این به اینجا برسید. و در واقع اینجاست که اگر شما ظرفیت ها رو خوب شناختی و در مقابل این ظرفیت ها شاکر خواهی بود و به واسطه شکری که شما یه قاعده است، شکر نعمت نعمتت افزون کند. یعنی شکر نه که فقط من بگم خدا رو خدای شکرتا، شکر یعنی من توان حافظم رو بدونم، به نسبت توان حافظم یعنی ظرفیتم رو بشناسم و به نسبت توانی که دارم شروع کنم از ذهنم استفاده کردن، از این بخش و از این قوای ذهنی خودم استفاده کنم. همین که به جا و به اندازه استفاده میکنم، همین یعنی شکر. و اینجاست که خداوند عالمیان وقتی میبینه من از این قوا به اندازه و در مسیر درست دارم استفاده میکنم، نعمت منو چکار میکنه؟ اضافه میکنه. این میشه شکر نعمت، نعمت هست افزون کنند. یه جایی هم هست توانشو دارم، انرژیشو دارم، ولی چون قابلیت های خودم رو نمیشناسم، دائما چشم دوختم برای شناخت دیگران، همش میبینم اون تونست من نتونستم، اون این کار رو کرد من نکرد، اون حافظش هم من قوی تره، اون از من نمیدونم تواناییش بیشتره. ببینید عملا اومدم تمرکزم رو گذاشتم رو دیگران، از خودآگاهی خودم غافل شدم و لذا اینجا هستش که یعنی در واقع وقتی از نیرو و توان و اون قوای خودم استفاده نمی کنم، یعنی شکری هم به جا نمیارم که میشه کفر و کفر نعمت از کف بیرون کند. اینجاست. یه بحث بعدی، یه محور بعدی که با اصطلاح کاستی شناسی هسته، یعنی همون نقطه ضعف‌های خودمون. یعنی من باید بشناسم یه جاهایی من یه ضعف‌هایی دارم که در واقع باید بپذیرم و این پذیرش شجاعت میخواد. یه جایی من باید بپذیرم بابا من توانم اینقدره، من میزان برخورداری از حافظم اینقدره، من میزان توانی که بتونم در یک روز مثلا کار بکنم اینقدره، من میزان توانی که بتونم در مقابل دیگران مثلا پاسخگوی کارهاشون باشم اینقدره. همین عزیزی که گفتن که من زیادی سعی میکنم در مقابل دیگران بهشون کمک بکنم، این در واقع اینجاست. من واقعا حد خودم رو نمیشناسم، چون حد خودم رو نمیشناسم بیش از اون حد میخوام در خدمت دیگران باشم، لذا دچار مشکل میشم. آروم آروم خودم که دچار مشکل میشم، این مهرهای دومینو میمونه. بعد میبینم همسرم اعتراض کرد. چرا؟ چون اونم دچار مشکل شد، چون من اونجا به حقوق اون هم نتونستم برسم. چرا بچم اعتراض میکنه؟ چون تکلیفمو در مقابل بچم، چرا یه جا خودمو خسته کردم. من یه مراجعی داشتم سالیان ساله که خیلی حساسه. ایشون پدرشون به رحمت خدا رفت و مادرشون هم سن زیادی نداره، روپاس الحمدلله مثلا کاراشو انجام میده. منطقه مراتب دیدم به مشکل خورده، زنگ زد گفت آره استاد من پدرم از دنیا رفته، مثلا هفته رو اون خواهرم که نمیتونه بیاد، برادرم که خانومش موافق نیست بیاد، من مجبورم که مثلا تو هفته 4 روز برم خونه مادرم بمونم. بعد با اینکه همسر محجوبی دارم خیلی خوبه، خیلی مهربونه، ولی صداش در اومده. گفتم ببخشید شما چرا میری خونه مادرت؟ گفتم یعنی واقعا مادرت نیاز داره؟ گفت نه خب ما اونجا هستیم، خب خوشحال ما اونجاییم، ولی یه وقتا هم بچه هم اذیتش میکنن. خودش میگه برین خونتون، بذارید منم خودم بدونم چی کار دارم میکنم، ولی خب استاد من که نمیتونم مادرم تنها بذارم. ببینید این الان میخوام اینجا دوستان من که صدای منو میشنوید اینو تحلیل کنید با توجه به این صحبتهایی که من خدمتون داشتم. الان مشکل این دوست من رو بگید، این عزیز ما رو بگید که تو این محورهای خودآگاهی که گفتیم تو کدوم یکی از این محورها دچار مشکل شده؟ عدم شناختش نسبت به کدوم یکی از این محورها این مشکل رو براش ایجاد کرده؟ دوستان میکروفوناتون فعاله. خب یه بخشش حقوق شناسی بوده دیگه، کاستی شناسی بوده. برام تحلیل کنید کاستی شناسی یعنی چی اینجا، توضیح بدید. بفرمه هم بغدادی بفرمه.
سلام خانم استاد.
سلام عزیزم بفرمه.
نتونستم تو گروه بیام، دو دفعه نمیشد بیام و امروز هم هر کاری کردم دیر برای من بازگرد لینک گروه. ولی
ما خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. من تا اینجا که خوب یعنی رساله اونفجاتو یه مقدارش مطالعه داشتم و خونده، من احساس میکنم من تو ظرفیت شناسی یکم مشکل دارم. چند یک مدتی میشه که احساس میکنم مدت زیادی از ظرفیت خودم بیش از اندازه، یعنی نمیشناختم ظرفیت خودم چقدره. چون فکر میکردم توانم زیاده، میتونم از این توان استفاده کنم. البته زیاد اندازم، تازه احساس میکنم که ظرفیت من اون اندازه نبوده و در حق خودم ظلم شده. یعنی انگار که اول حق خودم رو به چند سال حق خودم رو در حق ضایع کردم.
میشه یه خورده برامون باز کنید، مثال بزنید؟
ببینید مثلا من به خاطر یه مشکلاتی که توی خانواده برامون به وجود اومده بودش، برامون هستش اون مشکلات، مجبور بودم که یه سری کارا رو که اصلا وظیفه یک خانم خانواده نیستش، وظیفه یه خانم خانه اینه که تو خونه باشه معمولا. حالا به غیر از حالا که خانم‌های اجتماعی امروز که به خاطر حالا یه سریشون به خاطر مسائل اجتماعی حقوقی و اقتصادی سر کار میرن، بعضی به خاطر اینکه درسشون رو دوست دارن سر کار میرن. من ولی کلا از لحاظ اسلام این رو زیبا میدونه که خانوم در منزل باشه، منزل رو گرم کنه و ستون رو گرم کنه و محفل رو برای بچه ها، یعنی یه جوری گرم کنه که بچه ها آسوده باشن، خودش هم آسوده باشه. و چون که خود پیغمبر فرمودن که زن مثل گل ظریفه، واقعا با این ظرافتش خوب نیست در محیط بیرون باشه. بعد به خاطر همین من به خاطر اینکه این چند ساله چون یه مشکلاتی بود که باید همش فعالیت بیرون داشته باشم، خریدای منزل رو انجام بدم که برای یه خانوم خیلی زیاده این کارا، تا تازگی احساس میکنم که از اون ظرافتم خیلی کم شده. و
نه اینجا شما ببینید. بله بفهمید.
احساس میکنم مثلا اون همش تازگی رو خودم میگم، میگم من در حق خودم ظلم کردم، اون گلی که پیغمبر میگفت گل وجود یک زنه که بعد در خونه باشه، من باش خیلی خوب برخورد نکردم. البته چاره‌ای هم نداشتم و در اون حیطه زمانی وظیفه من اینطوری ایجاب میشد در منزل که این کار رو انجام بدم و باید میشد، یعنی به خاطر مشکلاتی که داشتم. ولی در این دو مورد یعنی هم فکر میکنم حقوقم رو اون موقع نمیدونستم چیه.
بله.
او از حقوق یک زن مسلمان در دیدگاه اسلام خوب خبر نداشتم و هم که ظرفیت خودم اون موقع احساس میکردم چون که میتونم پس همه کارا رو با هم انجام بدم، مثلا میتونم 6 تا پلاستیکو الان با هم 4 طبقه بیارم بالا، حالا الان میارم بالا اشکال نداره میآوردم، ولی الان همون یه پلاستیکش هم دیگه احساس میکنم نمیتونم بیارم بالا. احساس میکنم که پس خودم میگم من چرا اون موقعی که ظرفیت، چرا من اشتباه متوجه شدم وقتی رفعه میکنه یه کاریو میتونه انجام بده حتما اون کار درست بشه، اصلا راه هم غلط بود، راه طرف غلطه، شاید اصلا بعد همون دفعه اول دو تا پلاستیک میابردم، سال بعد بازم دو تا پلاستیک، همچنان همچنان دو تا پلاستیک تا آخر آدم بتونه.
من توقع هم رو حفظ کردم
تعادل. مثل اینکه مثلا به پسرم همیشه میگم که دهران نیست گهی تند و گهی خسته رود، دهران است که آهسته و پیوسته رود. یعنی من ظرفیتم درست نشناختم، ظرفیتم باید همیشه حتی خودم رو نگه میداشتم که یو مثلا خسته نشم، از پا نیفتم.
ممنونم خانم بغدادی، خیلی عالی بود، متشکرم. خب دوستان دیگه، خانم شیوا سادات نجفی هم فکر میکنم فهمدن حقوق شناسی، خانم علوی گفتن که ظرفیت خانواده، خانم آفشجانی گفتن که کاسی شناسی، همه این موارد درسته. بله بله، خانم آخشجانی رو توضیح دادن. خانم مانیپور گفتن که موردی که شما گفتین فقط برای خودش تکلیف میشناخته و هیچ حقی رو برای خودش قائل نبوده. ببینید علاوه بر همه اینا، این که واقعا حقوق همسر رو ایشون نشناخته، ظرفیت خودش رو اینجا به عنوان یک همسر رو نشناخته. ببینید یک همسر، یک مادر، علاوه بر این مشکل ایجاد کرده برای کی؟ برای همون مادری که این به ظاهر ایشون اونجا موندن که مثلا به مادرشون برسن. ببینید مادری که میخواد قوای خودش رو با شرایط جدیدش هماهنگ بکنه، الان همسرش نیست، باید تنها زندگی کنه، یه مدت ممکنه دچار سختی بشه ولی بیفته تو سطح جدید زندگیش، تو اون سیلاب اصلی خودش حرکت بکنه. ولی وقتی که من برای این مادر موندم تو خونه این مادر، نه من غذا درست میکنم، من جارو میکنم، خب مادرم نشست. خب این مادری که توی سن 50-60 سالگی، 65 سالگی نمیدونم یه هفته حرکت لازم رو نداشت، از لای پاش خوش میشه. در واقع حالا من بعد از 3-4 ماه، 5 ماه، 6 ماه دیگه میخوام بگم صدای شوهرم در اومده، دیگه باید برم، یه مادر، یه موجود وابسته درست کردم. ببینید این مال عدم آگاهیه ها، مال عدم خودآگاهیه، که وقتی شناخت درستی ندارم مقدمه این میشه که رفتار درستی ندارم و حالا شما این عدم رفتار درست رو تعمیمش بدین به که تو یه نفر اشتباه کرده، از یه طرف همسر متضرر شده، از یه طرف بچه ها متضرر شدن، قاعده درستی توی یه خونهی که خونه مادر بزرگه پیدا نکردن، از اون طرف خلایی که ایجاد شده، 3-4 روز یه خانومی که در هفته خونه نباشه معلوم نیست ساعتهای خلوت بعدی رو اون همسر چجوری پر میکنه. اینا همه ضایعاتیه که مال یک نفر، یعنی مال عدم آگاهی یک نفر، منتها اون فردی که مؤثر در خانواده بوده. ببینید چقدر ضایعات ممکنه ایجاد بکنه. سوء تربیت بچه هاست، وابستگی اون مادره، که دیگه مادری که تو 65 سالگی وابسته شد دیگه خیلی راحت شاید نتونه آدم اونو دوباره برگردونه به اون حالت اولش. از یعنی کانون یک خانواده ممکنه چی بشه؟ از هم گسسته بشه. بس ببینید چقدر مهمه بحث خودآگاهی. دیگه اگر که اینجا تا اینجا من نگاه این چطرم که تا اینجا ما خوندیم. بحث بعدی، حالا تو بحث بعدی که اینجا عنوان چهارم، بحث رغبت شناسیه. تو رغبت شناسی در واقع میخواد بگه که عدم آگاهی یا در واقع تو محور خودآگاهی بحث رغبت شناسی در واقع میخواد بگه که چقدر ما آگاهی داریم نسبت به علایق و تمایلات خودمون. در واقع گرایشات انسانی، ما یه سری گرایشات و تمایلات فطری داریم، یه سری گرایشات اکتسابی داریم. گرایشات فطری در واقع اون چیزهایی هستن که اراده ما در ایجاد اونها دخالتی نداره. به عنوان مثال، مثلا انسان فطرتاً کمال طلبه، انسان فطرتاً زیبایی پسند، زیبایی رو دوست داره، انسان فطرتاً صداقت رو دوست داره، انسان فطرتاً گرایش به خوبی ها داره. اونجایی که گرایش به بدی پیدا میکنه دچار یک اختلالی، اون باید درست بشه، وگرنه انسان فطرتاً، یعنی هر آنچه که خداوند در نهاد انسان قرار داده که ما بهش میگیم فطری، این گرایش های ما فطریه، که یک تفاوت هایی هم تو بحث گرایش هامون ممکنه وجود داشته باشه. مثلا یه سری گرایش های ما گرایش اکتسابیه، یعنی در واقع مثلا من تو محیط یاد میگیرم که چه مدلی غذا بخورم. مثلا مادر غذای چرب و چیل درست کرده و این نوع پسندیده شده، اطرافیان، پدر، خواهر، برادر اینو تعریف کردن، وقتی اینو خوردن دچار لذت شدن. من یواش یواش تو محیط یاد میگیرم مثلا خورشت قرمه سبزی با این ویژگی یعنی خیلی خوب. یواش یواش متمایل میشم به اینکه این نوع غذا رو با این ویژگی من بپسندم، یعنی کسب میکنم از محیط. یه سری خلقیات رو، یه سری تمایلات رو ما از محیط یاد میگیریم. این مدل لباس پوشیدن رو، این مدل زندگی کردن رو، این مدل نمیدونم رفتارها رو ما از محیط کسب میکنیم. گرایشاتی هستش که من از محیط چکار کردم؟ کسب کردم. در واقع گرایشات فطری ما مثلا میل به دوست داشتن، میل به دوست داشته شدن، اینها اکتسابی نیست. هر کسی دوست داره که دوستش داشته باشن، هر کسی یه رفتارهایی انجام میده که به نظر دیگران جلوه بکنه و خودش رو مطرح بکنه. این تا یه حدش طبیعیه، ولی اگه از یه حد بیشتر گذشت میشه یه شخصیت نمایشی پیدا میکنه و یکی از مثلا انحراف ها یا اختلالات مثلا روانی میشه. ولی در وهله اول نه، یه سری گرایش ها، گرایش به عشق، گرایش به پرستش. ببینید مثلا کسایی که خدا رو هم نمیشناختن، اینها یه چیزایی رو درست میکردن به اسم بت، هم اونا رو میپرستیدن. پس معلومه گرایش به پرستش یک گرایش کاملا فطریه. گرایش به دانستن، شما بچه‌ها رو دیدید بلافاصله بعد اینکه زبون باز میکنن کنجکاو میشن، یعنی از همونجوری راه میفته توی مرحله دهانیه، یعنی هر چی رو برمی‌داره میذاره تو دهنش، از طریق دهان میخواد همه دنیا رو کشف کنه. یه جاهایی و این میل به دانستن و کسب دانش فطریه، تو همه انسان‌ها وجود داره. گفتم میل به زیبایی، میل به ابتکار، خلاقیت، اینها یه گرایشاتی هستش که فطریه. در واقع گرایشات اکتسابی ما به اون دسته از تمایلات میگیم که از تو بدو تولد تو انسان وجود نداره. و طی اون سالهایی که انسان تو محیط رشد میکنه و برای انسان ایجاد میشه، یاد میگیره اونها رو. که اگر تو بحث رغبت شناسی، انسان باید بشناسه که کدوم گرایشاتش فطریه، کدوم گرایشاتش اکتسابیه، به چه دردی میخوره که من تفاوت بین گرایش‌های فطری و اکتسابیم رو بشناسم. ببینید یه جاهایی گرایشات اکتسابی ما به نادرست شکل گرفته و منجر به یک سری عادت‌های غلط شده، مثل همین که من مثلا غذای چرب رو خیلی دوست دارم، یاد گرفتم از محیط به این شکل غذا بخورم، پس الان میفهمم که این یک عادت غلطه، باید چکار بکنم؟ باید یه عقبگرد بکنم، باید این عادت هم بشناسم خودم رو، این عادت رو بتونم کنار بذارم. و در واقع یک بحثی هستش که تو رغبت شناسی این هستش که من بدونم کدوم یک از گرایشات من فطری هن، کدوم یکیشون اکتسابی هن. چون گرایشات فطری رو خیلی نمیشه کاری کرد مگر اینکه مدیریت کرد، اما تو بحث گرایشات اکتسابی من با تغییر محیط، با تغییر ساز و کارهایی که اون گرایش رو در من ایجاد کرده میتونم مدیریت بکنم اون گرایش رو. بله عزیزم، خانم ثابتی، گرایش اکتسابی قابل تغییره، ولی چن تغییرش به این راحتی اگه تبدیل به عادت شده باشه دیگه، ترک عادت شنیدین دیگه به موجب یه چیزی هست، اینقدر که ترک عادت سخته سخته سخته، این اصطلاح رو آوردن که در واقع مثل ترک یک مرض مثلا علاجه، چون فوق العاده سخته. اما این رو بگم که اگر انسان واقعا به اون خودآگاهی رسید و میتونه، چون ببینید چیزهایی که شخصیت یک انسان رو تشکیل میده، یک سری از اون صفاتی که در ما وجود داره ژنتیکه، یعنی به لحاظ اون سازوکارهای کروموزوم‌ها و ژن به ما رسیده از نسل در نسل. مثلا حالا مثل رنگ چشم ما، حالا همینو بیارین توی تمایلات ما، بیارین توی مثلا گرایشات ما، بعضی از ابعاد شخصیتی ما ژنتیکه، بعضیش فنتیکه، یعنی بعضی ها محیط، ما از محیط میگیریم، با کسایی که زندگی کردیم ما یه سری رفتار رو هم محیط میگیریم. یعنی شما ببینید، یه ما توی روانشناسی بحثی داریم به نام تحواره شناسی، یعنی در واقع تحواره ها اینن که شما انسان ها تو دوران کودکی با اون افرادی که زندگی میکنن دوچار یک سری ویژگی هایی میشن که تو بزرگسالی تحت، یعنی اجباراً تحت همون شرایط رفتار میکنن، با اینکه حالا مثلا 7 سال تو این خانواده زندگی کرده، الان دیگه بزرگ شده، اومده رفته اصلا توی شهر دیگه داره زندگی میکنه، منتهای مراتب الان دیگه داره همون رفتارها اینجا دارن به صورت اجبار تعیین کننده یه رفتارشن. یعنی شما فکر کنید دائما با یک مادری بزرگ شده، این مادر وسواس بوده، این مادر مشکل بدبینی داشته، این مادر مثلا یک ناهنجاری در رفتارش داشته، بدرفتاری با این میکرده، یا نه اصلا این با یک رفتاری که در کنار این افراد بزرگ شده، حالا الان دیگه جدا شده، یک شخصیت به ظاهر مستقلی پیدا کرده. ولیکن احسن خانم ثابتی، تو اول بگو با کیان زیستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. فوق العاده به جا بود، ممنونم. پس اینجا با کیا من اونجا رشد کردم، الان دقیقا دارم تحت همون تربیت رفتار میکنم، بدون اینکه بدونم ها، یعنی الان واقعا میگم که مثلا رفتاری که پدر من داشت اصلا رفتار درستی نبود. اگر خودآگاه نشم نسبت به این رفتار،
و به شناخت نرسم، دقیقاً خودم همون رفتار رو انجام میدم، با اینکه میدونم اشتباه بوده، با اینکه میدونم و انتقاد دارم نسبت به این رفتار، دقیقاً خودم وقتی مادر شدم، وقتی پدر شدم، وقتی تو اون جایگاه قرار گرفتم، دارم همون رفتار رو انجام میدم. اگر که به اون خودآگاهی نرسیده باشم، اگر رسیده باشن، سومین عامل تاثیرگذار روی شخصیت بعد از ژنتیک و فنتیک که همون محیط هست، بحث اراده است، که این اراده میتونه مداوم تاثیرگذار باشه، اگر که به هوش باشه و خودآگاه باشه، میتونه تحت شعاع قرار بده دو تا عامل دیگر رو. مثال میزنم، من یکی از دوستانمون هست، ایشون مال رومانی هستن، یعنی مال یه خانواده رومانیایی هستن که مسیحی بودن، ایشون مسلمان شدن، چندین سال مسلمان شدن. ببینید مثلا تا 19 سالگی تا 18 سالگی ایشون مسیحی بودن. یه سری اون یادتون هست گفتیم نیای گرایش ها که درش بحث کنجکاوی اینها گفتیم که نیازهایی که هستن که ویژگی های فطری هستن که در انسان هستن. ببینید توی یه سنی میرسه به جایی که من میخوام خدا رو بشناسم، سوال براش ایجاد میشه و میره به سرشاخه‌های مثلا دینشون، سوالاشو مثلا ایجاد کرده، پرسیده، جواب نگرفته، انقدر رسیده به این که تو اسلام پیدا کرده، اونجا اومده مسلمان شده. شما بدونید با چه سختی که پدر، مادر، برادر، خانواده اینو تردش میکنن. مال یه خانواده متدین مسیحیه، خانواده تردش میکنن، به هیچ عنوان نمیپذیرن که تو الان میخوای بری مسلمان بشی. ببینید این اراده میکنه که مسلمان بشه. بعد از اینکه اراده میکنه، حالا این بحث دینیشه و توکل و اون چیزهایی که دست هدایتگر خدا وقتی پیش میاد و چه قوقایی میکنه رو ما ممکن اصلا با اون فعلا کاری نداریم. ما میخوام بگم این طرف به این خودآگاهی رسیده و همه سختی، یعنی واقعا این سختی هایی که این فرد توی اومده اینجا درس خونده، الان خودشون به یه رشته پزشکی خب خیلی قوی هستن، ولی فوق‌العاده سختی کشیدن. یعنی فکر کنید یه دختر 18-19 ساله بدون هیچ حمایتی توی یه کشور غریب که زبان نمیدونی، بعد تازه میخوای خودت رو اینجا احیا، خیلی سختی. یعنی شاید خیلی مسلمان عادی بود به هزاران انحراف کشیده شده بود، یعنی شما میبینی قرص و محکم داره زندگیشو میکنه، فوق العاده. یعنی شما به الان از اعتقادات ازش میپرسی، مثل یه استاد اصول عقاید به شما جواب میده. این چیه تأثیر گذاره اینجا؟ این مال اون اراده هست که سومین عاملی که شخصیت یک انسان رو میسازه. خانم علوی عزیزم پرسیدین که برای تقویت اراده خیلی کارا باید کرد. اولین کارش همین کاریه که تو این چند روز ما داریم تو بحث خودآگاهی انجام میدیم. من اگه ظرفیتم رو بشناسم، بعد میزان اراده خودم رو میشناسم، حالا میدونم که به چه شکل، یعنی راه، نقشه راه خودم رو یاد بگیرم، بعد اون وقت میدونم چجوری ظرفیتم رو افزایش بدم، چجوری ظرفیتم رو کنترل بکنم، چجوری مدیریت بکنم رغبتم رو. اینا تو وهله بعدی هستش. خانم خزایی پرسیدن که خلاصه این ستا رو میفرمایی ژنتیک و فنتیک و اراده، چون چند دفعه است که همش در کلاس آخه. ببینید عزیز جان، ژنتیک گفتیم، حتی بحثمون اینجا بود که شخصیت انسان چند تا مؤلفه و فاکتور روش مؤثرن. یه سری خصوصیات ما ژنتیکه، یعنی از طریق کروموزوم‌ها و ژن‌های ما اینها رو به ارث بردیم. به ظاهر مثلا رنگ چشم من تأثیری درش نداشتم، اراده من تأثیری درش نداشته، محیط تأثیری درش نداشته، ژن بوده. یه سری از صفات و ویژگی های ما هم ژنتیکه. یه سری از صفات و ویژگی های ما تحت تأثیر محیطه، اصطلاحا بهش میگن فنتیک، یعنی محیط با کیا زندگی کردم، تو چه محیطی زندگی کردم. حتی آب و هوا تأثیرگذار. شما برید اگر دقیق بشید شما خودتون میبینید، یعنی شما میبینید کرمانی ها اینجوری هن. درسته؟ مثلا شمالی ها این ویژگی رو دارن خب به لحاظ، یا مثلا جنوبی ها به لحاظ خلقشون اینجوری هن. شما حتی انقدر تأثیر داره برفرض محیط، حالا این محیطه، افرادی که باهاشون زندگی کردیم، وسایلی که باهاشون زندگی کردیم، کلاسی که دوش درس خوندیم، همه اینا تأثیر گذاره. ولی یه فاکتور هست که اون دوتا فاکتور رو تحت شعاع قرار میده و اون اراده است که این مثالی که الان زدم مال این دوستمون بحث میزان تأثیر اراده است و مدیریت اون دوتا فاکتور دیگه. ببینید خصوصیات اخلاقی هم ژنتیکه. ببینید یه سری چیزها هستش که ما به لحاظ یعنی جسم ما تأثیر گذاره رو این ظرفیت ها و ما اونها رو با خودمون به لحاظ ژنی میاریم. منتهای مراتب این که ما میگیم بحث خصوصیات اخلاقی اینطور نیستش که دیگه نشه مدیریتش کرد. بله یه سری خلقیات ما ارث به ما میرسه، ولی این نیستش که قابل مدیریت کردن نباشه. وقتی من تو بحث این محور شناخت خودآگاهی رسیدم به این جایی که این خصوصیت اخلاقی درست نیست، چیکار میکنم؟ میام سعی میکنم اراده کنم و اون اشکال کارم رو بشناسم و درستش بکنم این مسئله. یه بخشی هم خلقیات ما بله ورودی داره، یعنی به لحاظ همراهی میکنن اون ژن‌ها اون خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی رو. امروز من خیلی یه طرف صحبت کردم، اگر که خسته نشدید ادامه بدم، ولی اگر که حالا اگر دوست دارید به هر حال عزیزان اگر نظری سوالی چیزی دارید بفرمایید، که از این حالت متکلم وحده بودن در بیاد کلاس. هم خزایی دارن می نویسن. هم خزایی جان میکروفونتون روشن عزیزم، صحبت کنی صداتون رو بشنوی. آها موافقی ادامه بدین. خب به به خانم آزگلی سلام علیکم. خوبی شما؟
خدا رو شکر ممنون، خیلی
عالی
واقعا کلاس استفاده
میکنیم،
خیلی خوب همه دوستانم. سلامت باشین. الحمدلله همدارن همکاری هم بازی.
سلامت
شما هم یاد بودی که حالا چشکی به خودشناسی برسیم دیگه؟ میگم شما یادمون میدین که چطوری به این خودشناسی برسیم دیگه.
ببخشید صاحب الان داریم چیکار میکنیم خانم آزگلی؟
نه مثلا هم مشکلی که خانم بغدادی گفتن من دقیقا همون مشکل رو دارم. میدونین اولش زیاد از ظرفیت خودم کار کشیدم، بعد الان رسیده به جایی که همینطور که ایشون گفتن هم دیگه خودم توانشو ندارم، هم دیگه دیگران احساس میکنن که خب من مسئولیتمه. بله بله میخواستم بگم خب که یادم بدیم
که بفهمی. ببینید من گرفتم سوال شما رو، الان به هممون رسیدیم به یه جایی که تحق ماجرا. حالا الان میگین چجوری؟ ببینید یه زمانی خانم ها وقتی ازدواج میکنن خب دوست دارن برن خرید دارن این کارو بکنن اون کارو بکنن، بعد از هم که در صورتی اینا وظیفه مرده، ولی اونجا چون من توانشو دارم دوست دارم برم خرید کنم، بعد آروم آروم اگر که یه نموره که معمولا هم هستن آقایونی که استقبال بکنن این قضیه، بعد یواش یواش میرسه به جایی که مثلا میگه که
من مورد داشتم، مثلا میگفتن که شوهرم مثلا ساعت 5 و 6 شده، 5 و 6 بعد از ظهر به من داره تذکر میده میوه نداری ما، یعنی پاش برو میوه بگیر، چیزی تو خونه نداری ما.
این خرید کردن
وقت خرید خیلی چیزا، بله دیگه من ندیدم اینو دارم میگم که چون خیلی به قول معروف بله میترینه معلومه و همه به قول معروف میدونن مشترکه،
بله
دارست. بعد یه جایی میرسه خب من دیگه نمیتونم، کی میشه نمیتونم دیگه، اون آقا عادت کرده، بعد اگه حرف بزنم خدای نکنه مثلا از خونه مامانم هم اومده باشن میگه ها رفتی پرت کردن چی شد، تا دیروز که این کارا رو میکردی چه اتفاق خاصی هم نمیافتاد. به خاطر اینه من دارم میگم وقتی که ما بحث ظرفیت شناسی رو هیچ وقت دیر نیست، الان اگه اتفاق افتاده من واقعا اینجا نمیتونم، الان با الان یه زحمت مضاعف دارم و اون زحمت مضاعف من چیه؟ این که به خانواده من باید یواش یواش، یعنی یک عادت غلطی رو که خودم ایجاد کردم حالا باید عوضش کنم. آروم آروم میگم که واقعا من توانشو ندارم، من از اولم شما داشتید این کار میکردین و من مقصرم، من باعث شدم که شما مثلا این کار شما باید بکنید، مثلا واقعا توی میوه فروشی مثلا توی قصدابی این کار مردونه است، تا زمانی که میشه تشویق کنید حتی پسرها رو دیگه، حالا به قول معروف دیگه از اون آقا گذشته، پسرتون رو تشویق کنید که این کار رو انجام بده. اگر اشتباه کرد، ببینید من دیشب هلوش ساعت 5:30 بود به پسرم گفتم، داریم با این پسر کوچیکم بودیم، گفتم که نون نداریم، گفت باشه میگیرم، گفتم ببین داره تاریک میشه دیر وقت میشه بخوای بریم من دلواپس میشم دیر نشه ما نون میخوام، باشه باشه نون میگیرم باشه. بعد یه خورده دیگه گذشت دیگه دیدم با گوشی داره ور میره، گوشی من دستش بود داشت ور میرفت، بعد گفتش که اصلا نگران نباش پیام دادم اسنپ فود الان نون میاره. گفتم تو چیکار کردی؟ گفت زنگ زدم پیام دادم اسنپ فود پولم ریختن الان برامون نون میاره. خیلی من ناراحت شدم اینجا، میدونید مشکلی نداشته که حالا مثلا این اتفاق بیفته، ولی گفتم که ببین آسمون دیدی به زمین بیاد، شما امشب باید بری نون بخری. گفت چه نونی بخرم؟ گفتم دیگه این لواش نزدیکمونه. گفت نه. گفتم نه لواش نون مناسبی نیست، بین این ستا نون مخیری هر کدومو که دوست داری بری بگیری، من مشکل ندارم، بربری بگیری، سنگک بگیری، تافتون بگیری، هیچ اشکالی نداره. پاشد شال و کلا کرد و قرولون دم کرد، ولی رفت نون خرید آورد، رفت نون خرید آورد و من برش دادم و بسته کردم، دیدم زنگ زدن اسنپ فود، گفت من زنگ زد، گفت نونتون آوردم. در ساعتی اون موقع احساس کرده بود کنسل کرده، ولی دیگه نمیشد چون پول ریخته بود و دیگه وقت کنسل کردن هم گذشت. خب اینجا دیگه من خیلی یعنی کوتاه اومدم، چون سختی که میخواستم بکشه که بره و نون بخره بیاد این کار رو انجام داد و خودش هم اومد در دست آخر گفت مامان من خیلی معذرت میخوام که مثلا عصبانیت کردم، ولی از حق نگذری ما، تجربه خوبی بود. گفتم آره واقعا تجربه خوبی بود، ولی کن شما نباید عادت کنی که مثلا اسنپ فود مالی یه واقعا زن و مرد علیل تو خونه ایه که واقعا نمیتونن از کار افتادن حالا زنگ بزنن نون بیارن، این نیستش که شما بخوای مثلا الان بگی زنگ. در صورتی که همینو من با یه بنده خدایی داشتم صحبت میکردم وقتی مطرح کردم، گفت وا چه اشکالی داره، خیلی خوبه که، و این فاجعه ایه که داره تو جامعه ما رخ میده، زنگ بزنیم مثلا بقالی اینو بیاره، زنگ بزنیم خب مثلا الان من چه کاری دارم تو خونه، هیچی. میخوام بگم الان چرا من اینو آوردم، میگم یعنی الان شما شاید نتونید تغییر رو توی همسرتون ایجاد بکنید کاری که به عهده گرفتین، ولی تو بچه‌هاتون میتونید.
من دکتر ببخشید من بعد از صحبتتون خیلی بد می‌کنم،
ما خودمون راضی نمیشیم به اینکه خرید رو انجام بدیم. یعنی تو بحث زناشویی که میشه من بگم که وظیفه من خرید کردن نیست، وظیفه من نیستش که مثلا ساعت 8 شب برم نون بگیرم. مثلا همسرم میگه که خب شما همش تو خونه ای چی کار میکنی؟ همه مسئولیت که نمیشه گردن من باشه، شما وظیفته که مایحتاج خونه رو تامین بکنی، منم وظیفه‌مو برم سر کار. میگم بله خب این اشکالی نداره، در صورت که من دوست داشته باشم، ولی من دوست ندارم از خونه بیرون برم، دوست ندارم مثلا ساعت 8 شب برم خرید بکنم. ولی اینجور نظرشون اینه که نه، از من باید یک کاری بکنه، نمیشه شما همش مصرف کننده باشین.
نه خب شما که مصرف کننده به وقت که میاد تو خونه رد خفت امور خونه به بچه ها رسیدن، اینا مال چیه؟ اینا کار نیست؟
میگه کار خواستی شما انجام نمیدید، شما صبح تا شب شاید مفیدتون 2 ساعت کار باشه، بقیه در حال استراحت کردنی. من از صبح تا شب که میرم سر کار خسته میشم نسبت به کاری باید انجام
بدم. یه چیزی بگم ببینید، از حق نگذریم. یعنی الان واقعا وضع معیشت به قدری شاید بگم جانکاه شده، نه سخته، یعنی واقعا تأمین مایحتاج زندگی برای آقایون فوق العاده سخت شده. یعنی شاید واقعا با هیچ جا هیچ زمانی تو هیچ دورانی به این سختی نبوده. ما قحطی داشتیم ولی تأمین اقتصادی به این مفهوم به این سختی برای مردان واقعا نداشتیم. اینو نگذارید. ببین یه وقتی هستش که واقعا یه مردی شغلش ایجاب میکنه، مثلا درآمدش یه جوریه که واقعا به لحاظ جسمی اینقدر خسته نمیشه، تو اون آدم باید به هر حال یه سری امور رو هم به عهده بگیره. ولی یه وقتی هست واقعا آدم میبینه یه فردی که مثلا صبح داره میره بیرون از خونه، مثلا 8 شب میاد، دیگه واقعا ناه نداره. خب اینجا اتفاق خاصی نمیفته. من 8 شب نرم، من میدونم نون میخوام، خب این نون رو یه خود زودتر برم تهیه کنم. یعنی با واقعا با قصد نیت قربتن الله من اینجا انجام بدم، چه اشکالی داره؟ یعنی باعث یه تلطیف روحیه. ولی این نشه آروم آروم، اینم نشه که من جوری رفتار بکنم که همش بکنن که اینا وظیفه منه. نه واقعا این ما وقتی بریزیم وسط وظایف یک خانواده رو، مسئولیت های یک خانواده رو، من بگم منم این بخشش رو برداشتم، پسر من بگیم واقعا این بچه ها رو دخیل بکنیم. و نون خریدن دیگه چیزی نیستش که ما بگیم بچه ها نمیتونن. به پدرت کمک کن، اینجا این کار توه. ما نون یعنی مسئولیت، یعنی یه جوری بشه که واقعا نون خریدن عهده مثلا پسر شما باشه، بدونه هر روز این ساعت باید بره نون بگیره. اینا اشکال نداره، بالاخره خانواده رو این چیزا خانواده میکنه. خیلی خطکش وظیفه، اصلا به کار نبرین، این تکلیف من نیست، این وظیفه من نیست، من اینجا دارم این کارو میکنم، لطف میکنم. نه ما واقعا نمیخوایم، ارتش نمیخوایم داشته باشیم، خانواده میخوایم داشته باشیم. یعنی تیمارگر روحیه هم باشن، یه مردی که واقعا داره به قدری سخته. شما نگاه کنید الان نمیدونم این طرف اجاره خونه است، این طرف هزینه خونه است، این طرف نمیدونم هزینه درمانه، متأسفانه یه جا باید در بیاد در نمیاد. این سختی ها هست، ما اینا درک میکنیم چون خانواده این به کمک هم میریم. خیلی مقاومی میخوام بگم مشاجرات کلامی اصلا قشنگ نیست، فرصت های خوبی رو میشه رصد کرد، لغات خیلی خوبی رو میشه رصد کرد، کلام خیلی لحن خیلی خوبی رو میشه تمرین کرد که انشالله تو این زمان ها اونها استفاده بکنیم. نون تازه و داغ بود یا بیاتو مونده؟ نه نونی که پسر من خرید، نه اتفاقا نون فوق‌العاده تازه و عالی خرید. نمیره بخره، بره بخره خوب بخره. خب خانم
ثابتی گفتم من همینو با پسرم داشتم و اون نظرش اینه که وقت تلاش میگه من به جن که وقت بذارم برای نونوایی کتاب میخونم و نون استفود میاره. به هیچ عنوان زیر بار این مسئله ندیم لطفا. خانم سفری فهمیدن که اشکال نداره خانم سفری، خدا با همراهتون. خانم علوی گفته که اگه بگیم برای خرید بیرون نمیریم، میگم پس من هم به شما اجازه ندارم برید جلسات هفته یک روزت رو یا یه مسجد هستن هستن. دیگه اینا رو خودتون باید پیدا کنید ساز و کارشو. برای خرید بیرون نمیریم، واقعا برای لباس خریدن بیرون نمیریم، واقعا اگه دلتون تنگ شده باشه بیرون نمیریم، واقعا اگر نمیدونم برای خیلی کارا بیرون میریم. یه جاهایی هم اب نداره، ولی انقدی نباشه که من یکی از دوستانم تعریف میکنم گفت پدرم، من حالا این خاطرات رو تعریف میکنم که خود از این فضای چیز کلاس خارج بشه، یکی هم که واقعا مستاق داره، میگفتن که پدرم یه کاری کوچیکی میخواست تو خونه انجام بده، کار بنایی، میرفت بنا میورد، این بنا حالا مثلا خونه نمیرفت بیرون، این کار میکرد، دوباره یه کار تراشی میکرد برای خودش. مامانم هم از این به هم ریختگی ناراحت بود، راضی نبود، به خاطر همین خیلی کارا رو خودش میکرد. مثلا لباسشویی رو از اون ور میخواست بیاره بذاره این ور، خودش مثلا اینقدر لوله میگرفت، همه این کارا رو میگفت خودش خیلی توانمنده و انجام میده. میگفت اینقدر این کارا رو انجام داده که الان مثلا پدرم میگه که مثلا پریز خرابه یا کلید برق خرابه، نشون میده مامانم به مامانم میگه صدیق این خرابه، این کلید خرابه، یعنی باید بیاری درستش کنی. به اینجا نکشه که نقش ها اینقدر عوض شه. کمک کردن که خب به هر حال خالی از لطف نیست. کلی نگیم برای خرید بیرون نمیریم، و به هر حال میگم کلام زیبا، لحن زیبا، از زمانهای خوب استفاده کنیم برای اینکه حالا بتونیم نقش های هم رو، نقش ها رو برای هم مطرح بکنیم و انشالله زندگی شیرین داشته باشیم. بله خانم علوی گفتن بله منم موافقم، ولی خب یه جورایی شاید بشه. البته هممون با این مسئله درگیری، ما اینجوری نباشه، اینجوری فکر نکنید حالا من نیستم، نه هممون به یه نوعی درگیریم. حالا یه جاهایشو خودمون خراب کردیم، یه جاهایشو واقعا داره زمانه به همون تحمیل میکنه، ولی انشالله با همه این تفاصیل بتونیم درست عمل بکنیم. خب خانم معصومی
عزیز، از خدا قوت دارم خدمت شما. خانم مادرم عزیز
وقتمون تموم شده.
بله حدودا 20 دقیقه هم از وقتمون تقریبا گذشته. اگر مادران عزیز سوالی ندارن که کلاس رو تموم کنیم، اگر نه که در حد کوتاه هستش و می‌دونیم که شما هم خسته شدید، واقعا وقت گذاشتید، زمان گذاشتید و یک طرفه بیشتر کلاس رو اداره کردین امروز که حالا یه خدا قوتی داشته باشیم و بعد هم کلاس رو به پایان برسونیم.
قربان شما، من در خدمت هستم، فقط که یه جنبندی در دیه چند ثانیه بکنم. تو بحث خودآگاهی بودیم، یه مقدار کمینگاه های نفس رو برای فریب گفتیم، محورهای خودآگاهی رو مطرح کردیم، 5 محور مطرح شده تو این کتاب راجع به بحث خودآگاهی. ما تا رغبت شناسی رو گفتیم که تو بحث نیاز شناسی انشالله بمونه برای جلسه بعد، چون خیلی بحث داره. خب اگر سوالی هست دوستان در خدمتون هستم، اگر نه جلسه رو به پایان برسونیم. خب خیلی خوب، انشالله که خدا قوت، و امیدوارم که این جلسه هم مثل جلسات گذشته
تونسته باشیم که یک حداقلی رو یه مباحثه‌ای با عزیزان داشته باشیم و مفید فایده باشه برای دوستان. و از همگی خداحافظی میکنم و همه عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. ضمن این که به هر حال از همه التماس دعا دارم و امروز هم اول ماه، همه در حق هم دعا بکنیم انشالله رأس دعای همه سلامتی و فرج حادی امت و امام زمانمون باشه. و با یک صلوات همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدارشون.